سال آینده، در 50 سال آینده فناوری‌های نوین ورزش به کدام سمت‌ها داره میره؟
بله.
مثلا مدرن‌ترین در واقع موضوعی که هست و تمام کشورها رو به چالش کشیده موضوع هوش مصنوعی هست.
درسته.
و خدمت شما عرض کنم که این هوش مصنوعی اخیراً یکی دو هفته پیش توی کشور فرانسه رئیس جمهور فرانسه وزیر هوش مصنوعی منصوب کرده. این نشون میده که چقدر این موضوع دارای اهمیت. خب الان در المپیک جاری هم شما دیدید که مثلا در داوری تکواندو هوش مصنوعی تکار کرد.
درسته.
یعنی خیلی دقیق‌تر و کامل‌تر از داوری که با چشمش رویداد رو میبینه. خب پس ما باید کار بکنیم، ما باید آینده رو ببینیم با روش‌های پژوهشی که وجود داره، با نگاهی که به دنیا میتونیم داشته باشیم، با رویگرد، با مطالعه و بررسی روندها و فرایندهایی که در دنیا داره طی میشه. خب و متناسب با این برنامه‌ریزی اقدام و عمل بکنیم. و بدونیم که مثلا در تکواندو که ما این هم تکنولوژی ها رو دیدیم 10 سال آینده قراره چی بشه. در فوتبال که الان وار رو داریم و به شکل بسیار دست و پا شکسته و ضعیفی در واقع در ورزش کشور ما در فوتبال ما انجام میشه، خب این الان اینجوریه، 10 سال بعد قراره کجا بره؟ پیشران باشیم.
بله.
در واقع پیشبینی کنیم آینده رو. و این پیشبینی کنیم آینده رو به این معنی نیست که همه رو بریم خودمون تولید کنیم. لازم نیست، شاید خیلی ما در مواردی هست که اصلا باید وارد بکنیم.
درست.
اون توضیح اقتصادی ممکنه نداشته باشه. و ببینیم که چیا رو قراره وارد کنیم، چیا رو قراره بسازیم و چه فرآیندهایی رو باید طی کنیم. منظور من از این که در ابتدای سخنم هم گفتم رو کردم و منفعلان است، معمولا منتظریم بعد ببینیم چی میشه. حالا
آی دکتر، خب آخه یه بحثی الان وجود داره، وقتی پای صحبت پژوهشگرمون رو مینشینیم و صحبت او رو گوش میکنیم، یه موضوعی رو خیلی بهش تاکید میکنن، اونم میگن به خاطر محدودیت های منابع و محدودیت های مالی ما خیلی دستمون باز نیست برای کارهای تحقیقاتی که مثلا منجر بشه به تولید علم، منجر بشه به بکارگیری فناوری نو، منجر بشه به استفاده از ابزاری مثل همین هوش مصنوعی که جناب علی گفتید، و بعد تولید یک ابزار یا یک وسیله یا یک نمیدونم حالا فناوری بومی شده ساخت ایران. توی این زمینه چه میشه کرد؟ یعنی ما حتی خود متخصصمون هم اونقدری که باید متمایل به کار نو نیست، چون میگه که برای من نمیصرفه، من میخوام زود به صرفه اقتصادی برسم، به درآمد اقتصادی برسم و این فرایند طولانی من رو از اینکه زودتر وارد بازار کار بشم دور میندازه.
خب فرمایش شما کاملا درست است.
یه
کلمه‌ای رو شما فرمودید، بس به فرایند.
بله.
ما فرایندهامون در واقع طولانی هست.
درسته.
اگر فرایندهایی که در واقع حاکمیت یعنی دولت داره ادراش میکنه، ببینید راه اندازی و تأسیس یک شرکت در کشور گردستان 1 روز اداری کار میبره. یعنی شما 8 صبح در واقع کارتون رو شروع میکنید، در پایان اون روز شرکت شما تأسیس شده، بعد از ظهر یا فردا میتونید قرارداد ببندید و
کارتون رو شروع کنید. خب
وقتی که مثلا در واقع در مورد کشور ما صحبت می‌کنیم، کوتاه‌ترین زمان‌ها 1 ماه 2 ماهه. حتی درگاه ملی مجوزها هم که هست شما شروع می‌کنید، خیلی پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره و این فرایند در کشور ما بسیار طولانی‌تره. و عرض من اینه،
درست.
موضوعی که شما به درستی بهش اشاره فرمودید بحث نگرشه.
بلد.
نگرش تا زمانی که به این نتیجه نرسیم که فناوری‌های نوین، حالا ما توزیع ورزش صحبت می‌کنیم، نیازه، باید خودمون رو تطبیق بدیم، باید آپدیت بشیم و باید حتی در مواردی پیشگام و پیشرو باشیم. اگر این در نگرش ما باشه، بودجه کافی رو هم بهش اختصاص داریم. الحمدلله در کشور بسیار ثروتمندی هستیم. و در واقع اینکه بودجه نداریم و منابع نداریم برای اختصاص به این امر، خب واقعا پذیرفتنی نیست. چون می‌بینیم که در حال برای خیلی از مسائل توی کشور ما هزینه میشه، نمیشه که به اینجا برسه.
بله،
بگیم
درست میفرمایید.
که البته من فکر میکنم رویکرد پیشروی این امر معاونت علمی ریاست جمهوری بسیار مثبت، حمایت‌های خیلی خوبی داره انجام میشه.
بله.
ولی یه نکته عرض کنم، ببینید اون پول رو باید بدیم، به چه کسی باید بدیم هم مهمه. مثلا در معاونت علمی ریاست جمهوری که ما خیلی هم قدردانشون هستیم، 3600 میلیارد تومان برای تولید موبایل وام داده شده.
درست.
حتی در برخی از موارد بخشی از اینها نمونه اولیه هم نساختن. خب شما به قول معروف اون رو یک قلم وام هایی که فقط در حوزه موبایل داده شده که مطمئنا 95% هم به هیچ نتیجه ای نمیرسه، بعد میگید که مثلا برای فناوری های ورزش وار نمیدونن چیزایی دیگه بوده نداریم. ما بوده داریم
که اینو منتقلش بکنیم به این دستکارا میتونه خروجی داشته باشه. درسته؟
باید به درستی هزینه بشه.
بله.
و فناور و نوآور و در واقع ما میبینیم که ما به قول درد ما خیلی زیاده. ببینید نخبگانی که میبینیم جلوی چشمهای ما معادرت میکنن، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم براشون. اینها همه درده و در واقع دردیه که امیدواریم هممون به این درک مشترک برسیم که این افرادی که دارن کشورمون میرن، این نیروهای انسانی که از دانشگاه‌های برتر ما، نخبه‌های ما دارن مهاجرت میکنن، در واقع به خاطر شاید بسیاری از اینها به خاطر شیوه فکر و منش ماست که در عملکرد ما هم تأثیر میگذاره.
درست.
نه اینکه بودجه نداریم، ما واقعا پول داریم، به اندازه کافی هم داریم، منتها در تخصیص و شناسایی اولویت هامون یه ذره دچار مشکل هستیم و این هاست که در واقع باعث وضعیت منفعلانه میشه. ما میتونیم پیشرو باشیم، بسترش رو داریم، آدمهاش رو داریم، نخبگانش رو داریم، منتها باید در درجه اول
نگرشمون رو تغییر بدیم. درست میگم؟
بله.
نگرشمون رو تغییر بدیم.
نگرشمون رو تغییر بدیم. نگرشمون رو سرمایه‌ای بکنیم. فکر نکنیم که اینها هزینه است. اینها سرمایه‌گذاری برای آینده کشور.
بله. آقای دکتر نقیب‌پور خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. در این گفتگو استفاده کردیم از صحبت‌های شما و با شما خداحافظی می‌کنیم.
زنده باشید. آرزوی موفقیت برای شما و آرزوی شادی و تندرستی برای همه مردم عزیز کشورم ایران.
درود به شما و خداحافظ.
سید امیر اوجاف، دکترای مدیریت ورزشی.
درود بر یکایک شنوندگان محترم برنامه. در ارتباط با موضوعی که مطرح شده، خب یکی از موضوعات بسیار مهم و کاربردی در ورزش همین استفاده از فناوری هاست، منتها ما باید این رو هم در نظر بگیریم استفاده از هر فناوری درست یک سری مزایا رو برای یک باشگاه یا یک جامعه ورزشی برمقام میاره، ولی خب قاعدتاً هر پدیده‌ای که نو ظهوره و یک حالت جدیدی داره برای استفاده کردن، خب میتونه چالش‌های مختلفی رو هم رقم بزنه. ببینید فناوری خب مزایای بسیار زیادی داره. یکی از اون بحث‌ها این هستش که خب شرایط تمرینی برای بسیاری از بازیکنان راحت‌تر میشه، شرایط مسابقه‌ها بسیار تغییر می‌کنه. به عنوان نمونه همین الان که در لیگ برتر ما VAR وجود داره، ما دیگه رفتارهایی از قبیل اعتراضات شدید به داوری و خیلی از موارد دیگر رو شاید در همین چند هفته‌ای که گذشته از سمت بازیکن‌ها خیلی مشهود نبوده. یعنی الان داریم به سمتی میریم که خب همین فناوری اثر گذار بوده روی رفتار درون زمین ورزشکاران فوتبال ما. خب این باعث فرهنگ سازی میشه در فوتبال که ما نسبت به هر اقدامی که داور انجام میده سریعا دست به اعتراض نزنیم و منتظر بمونیم تا نتیجه VAR بیاد. اما مزایای دیگه‌ای که میتونه داشته باشه این هستش که کارهای آزمایشگاهی میتونه به صورت دقیق‌تر انجام بشه، تست‌های بالینی که اتفاق می‌افته، تست‌های آمادگی جسمانی و خیلی از فاکتورهای دیگه‌ای که وجود داره. یا اینکه در بحث پوشش و رویدادهای ورزشی، خب قاعدتاً استفاده از فناوری‌های نوین در این زمینه به بحث پوشش رویدادها خب خیلی می‌تونه کمک بکنه و شرایط بهتری رو در این زمینه رقم بزنه. اما خب همونطوری که خدمتتون عرض کردم، یک سری چالش ها هم میتونه برمقام بیاره. یکی از اون چالش هایی که خب اتفاق افتاد در همین المپیک پاریس بود که سیستم تغذیه به شکلی طراحی شده بود که با کمترین دخالت انسانی باشه و بیشتر از فناوری استفاده بکنن برای اینکه سیستم تغذیه رو بتونن مدیریت بکنن، که چالش های بسیار زیادی رو برای ورزشکارهای مختلف به وجود آورد همین مسئله. و یکی از همون چالش ها رو مثلا آقای جمیل لطف‌الله نسب، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران، در واقع در مصاحبهشون اعلام کرد که نوشاد عالمیان برای اینکه به یک صبحانه بسیار ساده دسترسی پیدا بکنه حول و حوش 6 الی 7 ساعت توی صف انتظار بود تا اینکه سیستم در واقع اجازه بده و ایشون بتونن از اون تغذیه بهره مند بشن. یا اینکه ما در مواردهای بسیار زیادی میبینیم که به هر حال حریم خصوصی باشگاه ها، حریم خصوصی ورزشکار ها از طریق فناوری تا حدی زیر سوال رفته. مثلا به عنوان نمونه در یکی از همین لیگ های اروپایی، خب در همین مسابقات اروپایی لیگ قهرمانان، اتفاقی که رقم خورد این بود که خب از طریق کوادکوپتر، حالا به هر نحوی که بود، شرایط تمرینی رقبا از سمت یک تیم به خصوصی در واقع رصد می شد که واکنش های رسانه‌ای بسیار شدید رو به همراه داشت این مسئله. و شاید خب در رسانه های کشورمون خیلی این مسئله مطرح نشد و در خبرها گم شد، اما خب این مسئله نشان دهنده اینه که استفاده بیش از حد از فناوری می تونه حریم خصوصی که یک باشگاه در نظر گرفته یا یک ورزشکار برای خودش در نظر گرفته در واقع شکسته بشه و از لحاظی حق خوری بشه تو این زمینه. اما با تمام خوبی ها و بدی هایی که فناوری میتونه برای یک ورزش ایجاد بکنه، توصیه تمام اندیشمندان، بزرگان و متفکران حوزه علوم فناوری و علوم ورزش این هستش که فناوری و ورزش دو پیوند جدا نشدنی از هم هستند و در واقع فناوری همیشه میتونه نقش مکمل رو برای ورزش بازی بکنه و میتونه به سهم خودش شرایط بهتری رو در ورزش ایجاد بکنه اگر واقعا به صورت هدفمند و اصولی از فناوری استفاده بشه. بنابراین پیشنهاد میکنیم و توصیه میکنیم که تمامی دستندرکاران و فعالان صنعت ورزش کشور تا هر جایی که امکانش هست سرمایه گذاری بکنن و از فناوری های نوین در بحث ورزش استفاده بکنن که شرایط بهتری در اون مجموعه رقم بخوره.
خب دوستان گرامی، خیلی متشکرم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. براتون بهترین ها رو آرزومندیم و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
اونایی که مسابقه رو دوست دارن،
اونایی که اخبار ورزشی رو میخوان،
اونایی که حس همراهی رویدادهای ورزشی رو میخوان،
اونایی که زندگی سالم رو دوست دارن،
اونایی که ورزش رو دوست دارن، همه بشنوید. هر جایی که هستید، درخواست از شما، پاسخ از ما.
موج اف ام، شبکه رادیویی ورزشی.
و محمد بنا بالای تشک میاد و خدا رو
دروازه باز میشه یا نه؟ توی دروازه، توی دروازه، دومین گل ایران به ثمر رسید.
کلان قهرمان مسابقات پارالمپیک میشه. بدال کلام
علی سید کفن بالای سر برده
و حسین میبره بالای سر و میبره 2 کیلو.
این ثانیه های پایانی دعا کنید برای حسن یزدانی و حسن یزدانی دو امتیاز رو نگیرید. دو برای من
برای کلایدت خطرناک هست برای آرژانتین و گل برای هلند.
ادبی برای قبول و تمام. ایران قهرمانه. چندمین دوره جام ملت‌ها.
تبریک میگم به شما. کسب اولین مدال طلا توسط علیرضا نصر آذربایجانی تکوان به کار خوب کشورمون
شد. نجات به دنبال تو. پاس به فوق چون نشونه که توپو میگیره این دو محوطه این چریمه. گل برای ایران.
روز شماره ورزش.
به نام خدا. سلام، امروز پنجشنبه 24 آبان سال 1403 خورشیدی برابر است با 12 جمادی الاول سال 1446 هجری قمری و 14 نوامبر سال 2024 میلادی.
ورزش جهان در چنین روزی.
سال 1966 در چنین روزی محمد علی با برتری مقابل کلیولند ویلیامز در سراند فاتح دسته سنگین وزن مشتزنی حرفه‌ای جهان شد. سال 1973 در چنین روزی دولت کانادا ضرب سکه های یادبود بازی های اولمپیک 1976 مونترال را آغاز کرد. سال 1988 در چنین روزی دیدارهای رده‌بندی و نهایی مسابقات فوتبال نوجوانان قهرمانی آسیا در شهر بانکوک تایلند برگزار شد. در بازی رده‌بندی این مسابقات مساف تیم‌های چین و عراق در پایان 120 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید و سرانجام در ضربات پنالتی تیم چین 4-3 برنده شد و عنوان سوم این مسابقات را به خودش اختصاص داد. در بازی پایانی هم عربستان با نتیجه 2-0 از صدر بحرین عبور کرد و دومین بار فاتح مسابقات نوجوانان قهرمانی آسیا شد. سال 2002 در چنین روزی فدراسیون بین‌المللی دو و میدانی یاف شهر اوزاکای ژاپن را به عنوان میزبان رقابت‌های قهرمانی جهان در سال 2007 میلادی انتخاب کرد. اوزاکا تنها نامزد کسب میزبانی این دوره از رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان بود، چرا که پیش از روز انتخاب میزبان شهرهای بوداپست مجارستان و برلین آلمان انصاف خودشون رو از نامزدی میزبانی این رویداد اعلام کرده بودند.
شخصیت‌های امروز.
روز 14 نوامبر سال 1992 ارنست هاپل یکی از مربیان برتر تاریخ فوتبال جهان در سن 56 سالگی به علت ابتلا به بیماری سرطان در شهر اینسبروک اتریش درگذشت. ارنست هاپل که به عنوان بازیکن در خط دفاع بازی میکرد تا سالهای 1942 تا 1959 حضور در تیمهای راپید وین و آرسی پاریس رو تجربه کرد. او تا سالهای 1947 تا 1958 در 51 بازی بر تیم ملی اتریش 5 گل به ثمر رسوند. ارنست هاپن مهمترین افتخار خودش رو در تیم ملی هلند کسب کرد که به عنوان سرمربی این تیم عنوان دوم جام جهانی 1978 رو به دست آورد. او در رده باشگاهی سرمربیگری تیم‌های فاینورد روتردام، سویا، کلوب بروژ، استاندارد لیژ و هامبورگ رو هم تجربه کرد. ارنست هاپن از سوی نشریه های فرانس فوتبال و ورد ساکر به عنوان نهمین مربی برتر تاریخ فوتبال جهان معرفی شده. روز 14 نوامبر سال 2001 خوان کارلوس لورنزو سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال آرژانتین در سن 79 سالگی در شهر بوینس آیرس درگذشت. خوان کارلوس لورنزو در نقش بازیکن طی سالهای 1940 تا 1958 حضور در تیمهای چاکاریتا جونیورز، بوکا جونیورز، سامتوریا، نانسی، اتلتیکو مادرید، رایو وایکانو و مایورکا را تجربه کرد. خوان کارلوس لورنزو در عرصه مربیگری طی دو مقطع در سالهای 1962 و 1966 هدایت تیم ملی آرژانتین را بر عهده داشت. او در رده باشگاهی هم هدایت تیم‌های مایورکا، سن لورنزو، لاتزیو، آسوم، ریور پلیت، اتلتیکو مادرید، بوکا جونیورز، ریسینگ کلاب، آرژانتینیوس جونیورز، آتلانته، ولز سارسفیلد و ایندیپندنته رو پشت سر گذاشت. خوان کارلوس لورنزو دو بار در نقش سرمربی با تیم بوکا جونیورز مقام قهرمانی جام لیبرتادورس رو به دست آورد. روز 24 آبان سال 1360 ستار زارع مدافع اسبق تیم ملی فوتبال ایران در شیراز متولد شد. ستار زارع که هم‌اکنون سرمربی تیم شهر راز شیرازه به عنوان بازیکن حضور در باشگاه‌های برق شیراز، شاهین بوشهر و راه آهن رو تجربه کرد. ستار زارع طی سال‌های 1382 تا 1388 در 37 بازی برای تیم ملی ایران به میدان رفت.
ورزش ایران در چنین روزی.
سال 1370 در چنین روزی تیم استقلال ایران در بازی رفت مرحله انتخابی رقابت‌های فوتبال جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا برابر تیم اتلال یمن به تساوی بدون گل رسید. این مسابقه در شهر عدن در کشور یمن انجام شد. سال 1371 در چنین روزی رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد در شهر مسکو شوروی پایان یافت. در این رویداد تیم ملی ایران با دو پیروزی برابر آمریکا و ترکیه و شکست مقابل روسیه عنوان دوم رو به خودش اختصاص داد. در این رویداد تیم روسیه قهرمان شد و آمریکا و ترکیه سوم و چهارم شدند. سال 1373 در چنین روزی تیم فوتبال پرسپولیس تهران که برای انجام دو بازی دوستانه به کشور کویت سفر کرده بود در دیدار نخست خود در این کشور برابر تیم العربی کویت به برتری 1-0 رسید. در این مسابقه فرشاد پیوس زننده تک گل تیم پرسپولیس بود. سال 1377 در چنین روزی تیم ملی والیبال ایران در سومین بازی خود در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی جهان در ژاپن برابر لهستان با نتیجه 3-0 شکست خورد. در این مسابقه تیم کشورمون با امتیازهای 15-5، 15-2 و 15-8 مغلوب لهستان شد. سال 1379 در چنین روزی تیم ملی فوتبال جوانان ایران در دومین دیدار خود در 32 دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در تهران برابر کویت به برتری 3-2 رسید. در این بازی که به قضاوت سان یاوجی از ژاپن و با حضور بیش از 8000 تماشاگر در ورزشگاه شهید چیرودی برگزار شد، کاظم جنامی، جواد کاظمیان و رضا حدادی گل‌های تیم ایران رو به ثمر رسوندند. سال 1380 در چنین روزی تیم ملی فوتبال ایران در بازی برگشت مرحله بین قاره‌ای رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2002 کره جنوبی و ژاپن برابر جمهوری ایرلند به برتری 1-0 رسید، اما با توجه به شکست 2-0 در بازی رفت مقابل این حریف از صعود به جام جهانی باز ماند. در این مسابقه که با حضور 100 هزار تماشاگر و به قضاوت ویلیام ماتیوس از کاستاریکا برگزار شد، یحیی گل محمدی زننده تک گل تیم ایران بود. In the 92nd minute. And there's a goal which will enjoy the enjoyed all around Tehran scored by the defender Gol Mohammadi. سال 1382 در چنین روزی در پایان چهارمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا در چین تایپه، تیم کشورمون با 5 طلا، 3 نقره و 1 برنز به مقام قهرمانی رسید. در این رویداد تیم‌های قزاقستان و هند دوم و سوم شدند. سال 1385 در چنین روزی تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی خود در گروه دوم مرحله انتخابی مسابقات جام ملت‌های آسیا برابر کره جنوبی به برتری 2-0 رسید و با این نتیجه با 14 امتیاز در صدر جدول این گروه ایستاد. در این رقابت که با حضور بیش از 40,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی و به قضاوت ابراهیم عبدالحمید از بحرین انجام شد، رضا عنایتی و حسین بادامکی گل‌های تیم ایران را به ثمر رسوندند. شنوندگان محترم، از توجه شما به این برنامه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
زمستون تنه اوریون باغچه چون بیا بود، درخت ها با پاهای برهنه زیر بارون، نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه، چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون، گلای